ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پی 1، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این برنامه استدیو پی 1 رادیو آزادی، من سید سمی عباس و همکار تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد کشته شدن 28 سرباز پلیس به ادای دولت بعد از تسلیم شدن آنها توسط طالبان در ولسوالی گیزاب اروزگان، صحبت در مورد کمپ‌های توقیفی چین در ولایات مسلمانشین شنجن و مطالب دیگر. برنامه هفتوار رهبران زن را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ژکفر احمدی.
رئیس جمهور افغانستان میگوید که نقش جامعه جهانی در برقراری صلح در افغانستان بسیار مهم است. دور نهم لیگ برتر فوتبال افغانستان امروز آغاز می شود و رئیس جمهور ایالات متحده یک بار دیگر در صورت شکست خوردنش در انتخابات از تبصره در مورد انتقال مسالمت آمیز قدرت خودداری کرد. سلام، خوش آمدید. رئیس جمهور محمد اشرف غنی خواستار کمک جامعه جهانی در زمینه برقراری صلح در افغانستان شده است. آقای غنی این خواست را دیروز در سخنرانی از پیش ثبت شده اش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ابراز کرد و افزود:
نقش سازمان ملل متحد، شرکا و متحدان بین‌المللی ما کاملا مهم است. در زمانی که تیم گفتگو کننده ما با طالبان در دوحه می‌بینند.
شهر دوحه، جایی که طالبان دفتر سیاسی دارند، در 12 ماه سپتامبر میزبان مراسم گشایش مذاکرات صلح افغانستان بود. 5 عضو یک خانواده در ولایت بدخشان کشته شدند. ثناءالله روحانی، سخنگوی پلیس بدخشان، طالبان را مقصر می داند.
صبح امروز ساعت 4 یکی از اعضای خانواده که در ولسوالی در ولایت بدخشان از قریه پیتاوک میخواست فرزندانشان را به مدرسه بفرستند که متاسفانه در مسیر راه قریه پیتاوک و قریه باغی صوفی مورد حمله طالبان قرار میگیرد.
طالبان تاکنون در این مورد چیز نگفتند. انتظار می رود دور نهم لیگ برتر فوتبال افغانستان ساعت 5 امروز به وقت کابل آغاز شود. محمد یوسف کارگر، رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان، دیشب به رادیو آزادی در این مورد گفت:
تمام تیمایی که از یونهای ولایت افغانستان انتخاب شدند، اونا در کابل حضور دارند. آغاز برنامه اولین بازی ما تیم طوفان علیرود از زون غرب و همچنین تیم عباسین سپه از زون جنوب و مسافه هم میرن.
ما از این بازی ها لحظه به لحظه به شما خبر و گزارش خواهیم داد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، یک بار دیگر در صورت شکست خوردنش در انتخابات از تبصره در مورد انتقال مسالمت آمیز قدرت خودداری کرده است. آقای ترامپ در 23 سپتامبر در نشست خبری گفت دیده شود که چی اتفاق می افتد. او این سخن را در پاسخ به سؤالی که آیا به انتقال مسالمت آمیز قدرت متعهد است ابراز کرد. کمپاین جو بایدن، رقیب آقای ترامپ، در 23 سپتامبر گفت مردم امریکا در مورد انتخابات تصمیم خواهند گرفت. انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در 3 ماه نوامبر برگزار خواهد شد. دو افسر پلیس در شهر لویزویل ایالت کنتاکی به ضرب گلوله زخمی شدند. این رویداد دیروز در جریان اعتراضها علیه تصمیم هیئت منصفه برای مجرم نشناختن 3 افسر سفید پوست پلیس رخ داد. آنها در پیوند به کشته شدن یک زن آمریکایی افریقایی تبار در جریان عملیات پلیس در ماه مارچ متهم شده بودند. یک مقام پلیس گفته است وضعیت افسران زخمی شده خوب است. یک فرد مظنون در پیوند به حمله به آنها دستگیر شده است. و اسرائیل و فرانسه مشمول کشورهایی میشوند که محدودیت‌های تازه را برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا اعلام کردند. با گزارش امروز صفحه خبری واینت، کابینه بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل تصمیم گرفته که قرنطین را شدت بخشد. نتانیاهو پیشتر اعلام کرد که سر از فردا محدودیت‌های کامل برای دو هفته آینده وضع خواهد شد. شمار موارد تازه مبتلایان ویروس کرونا روزانه در اسرائیل به نزدیک 7000 رسیده. فرانسه نیز دیروز محدودیت‌های گسترده نو را در میخانه‌ها و ورزشگاه‌ها اعلام کرد. پیش از این کشورهای دیگر اروپایی هم اقدام‌های مشابه را انجام دادند. موارد مثبت مبتلایان ویروس کرونا در اروپا در ماه گذشته افزایش یافته است. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از استودیو پیک رادیو آزادی شنیدید. ساعت 1:06 است. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمادند. مقامات حکومت میگویند که 28 سرباز پلیس افغان بعد از تسلیم شدن به طالبان از سوی این گروه به قتل رسیدند. سخنگوی والی اروزگان میگوید
کله چې دوی تسلیم شوی دی یا د تسلیمې دوه په حالت کې وو بس ټول شهیدان کړی.
طالبان میگویند این افراد در جنگ کشته شدند. یک حامی حقوق بشر میگوید
هر کسی که در میدان جنگ یا زخمی اسیر میکنه یا اسیر میگیره و یا جسدش به دست میاره باید به اونا احترام گذاشته شوه.
صحبت با یک تحلیلگر در این مورد و افزایش خشونت ها در افغانستان. مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. صحبت در مورد این که مراکز توقیفی حکومت چین در شنجن بسیار بیشتر از آن است که در مورد آن معلومات داده می شود. انتقاد ترجمانان افغان قوای انگلستان در رابطه با تصمیم اخیر حکومت این کشور که شرایط ویزا را مشکل تر ساخته است. از پیام‌های صوتی شنوندگان رادیو آزادی و در نیمه دوم ساعت برنامه رهبران زن نشر می شود. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، مقام‌های اروزگان گفتند طالبان سربازان پلیس را که به این گروه تسلیم شده بودند کشتند. با گفته این مقام ها جسدهای این نیروهای پلیس شب گذشته با میانجیگری بزرگان قومی به حکومت سپرده شده. 28 سرباز در ولسوالی گیزاب اروزگان پس از تسلیم به طالبان از سوی این گروه کشته شدند. سازمان حقوق بشر افغانستان کشتار این سربازان پلیس را از سوی طالبان نقض قوانین بشری و جنگی میخواند. طالبان میگویند که این سربازان در جنگ کشته شدند. نظیفه محبوبی موضوع را دنبال کرده و از کابل گزارش میدهد. آخرین جزئیات درباره کشته شدن 28 سرباز پلیس در ولسوالی گیزاب چیست نظیفه جان؟
سلام به شما عباس صاحب، خیلی تشکر. بله، ما با مقامات اروزگان محلی اروزگان در تماس بودیم. اینا میگن که طالبان البته تایید میکنن که گروه طالبان 28 سرباز پلیس را که بر از اینا تسلیم شده بودن البته کشتن. حالا جسدهای این نیروها شب گذشته به گفته مقامات اروزگان با پادرمیانی بزرگان محلی به مقامات دولتی سپرده شده و صبح امروز به خاک سپرده شدن. زرگه عبادی سخنگوی والی اروزگان چیزی که به ما میگه امروز این است که 28 سرباز در ولسوالی گیزاب پس از اینکه اینا مواد جنگیشان یا پایان پیدا میکنن یا در محاصره از این گروه میباشن پس از تسلیم شدن از طرف طالبا کشته شدن. ما میخوایم قسمت از صدای شعبا صاحب بشنویم.
این سربازان زیر محاصره شدید قرار داشتند. هنگامی که طالبان مسلح به آنها گفتند که اگر تسلیم شوید ما شما را با صحت و سلامت به خانواده هایتان واگذار میکنیم، اما زمانی که تسلیم شدند متاسفانه تمامشان را کشتند.
عباس ما این موضوع را با طالبا هم در میان ماندیم. آنچه که سخنوی این گروه زبیلا مجاهد بر ما میگه ای است که در جریان نبرد البته به گفته از اونایی سربازا کشته شدن و میگن که این سربازا شامل سربازای پلیس ملی و محلی بوده. شما میدونین که کنونسیون ژنو همچنین در مورد رفتار با این یا این که چگونه رفتار با اسیران یا برخورد صورت بگیره توضیحات داشته. در بس چهارم این کنونسیون در مورد موضوع زندانیان گفته شده که اگر طرف های درگیر تسلیم یکدیگر نشن باید به آنها برخورد انسانی صورت بگیره و افزون بری مراقبت های بهداشتی مطابق با اصول و قواعد جنگ از موارد است که در این بخش بر از او پرداخته شده یا تاکید شده. ما دید کارشناسا را هم در این باره داشتم و همچنان رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان را که میگن رویداد این رویدادی که در اروزگان رخ داد البته پس از اسیر شدن یا پس از تسلیم شدن این سربازا از طرف طالبا کشته میشن این میتونه نقض حقوق بشری به گونه‌ای آشکار باشه. لالگلال در این باره صحبتای خود داره. عباس صاحب که میشنویم
در افغانستان با تعصب که امی قوانین بین المللی بشر دوستانه هم در نظر نگرفته نمیشه، به اونا احترام گذاشته نمیشه و قوانین اسلامی در نظر گرفته نمیشه، همیشه زیر پای میشه. هر کسی که در میدان جنگ یا زخمی اسیر میکنه یا اسیر میگیره و یا جسدش به دست میاره باید به اونا احترام گذاشته شوه و همه قوانین در نظر گرفته شوه.
عباس جزئیات ای گزارش تا این دم این است در نزد ما. البته شما می دانین بس هایی که در قطر جریان داره. بله
من می خواستم بگویم که واکنش ها به این کار طالبان چی بوده تا حال.
ما شنیدین که دید لالگلال رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان هم داشتیم و آنچه که نمایندای مردم در مجلس هم تاکید میکنن این است که باید طالبا به خشونت ها پایان بدن و آنچه که اونا میگن نقض حقوق بشری میخوانن زمانی که سربازا تسلیم میشن و پس از تسلیم شدن اینا از طرف طالبا آماج قرار میگیرن یکی از مواردی که نمایندای مردم اشاره میکنن یا سازمان حقوق بشری است که میتونه برسانه ای را که طالبا اصلا دیگر باور به این ندارن که بیان با مذاکرات کنار بیان یا پشت میز مذاکره بشینن و به خشونت ها پایان بدن، در حالی که یکی از مواردی که حکومت افغانستان تاکید میکنه پایان خشونت و برقراری و تجبس بشر دوستانه و همچنان آغاز مذاکرات با گروه طالبان است که تا این دم به گفته حکومت افغانستان طالبان چیز از این موارد نگفتن. تشکر از شما. همچنان
شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی نظیفه محبوبی بود که گزارش داشت در مورد کشته شدن 28 سرباز در ولسوالی گیزاب ولایت اورزگان که مقامات حکومت میگویند پس از تسلیم به طالبان از سوی این گروه کشته شدند. همین لحظه آقای دولت وزیری کارشناس امور نظامی و امنیتی را در صحبت تلفنی داریم. ببینیم که این کشته شدن 28 سرباز در ولسوالی گیزاب اورزگان چه موضوع را واضح می سازه برای مردم. آقای وزیری خوش آمدین، سلام بر شما، بفرمایید.
زنده باشین، سپ تشکر.
خب شما شنید
شما
بفرمایید.
می روانی و شنیدم.
بفرمایید.
شما می دانین که در اول خوامی جنگی که در افغانستان جریان دارن بالای افغانستان تحمیل شده، ای جنگ افغانان نیستن. هر کسی که جنگ دوام می تن باید بفهمه که ای جنگ بیگانه هاست، جنگ حلقات استخباراتی سازی باید دستبردار شوند. و دومی که قوانین جنگی را حکم میکنند، سربازی که تسلیم میشن یا اسیر میشن حتی اگر با مرده و با جسدشان به دست کدام جناح میفته باید با امو قوانین جهانی، قوانین حقوق بشر باید مراعات شوه، قوانین جنگ مراعات شوه. هیچ کس حق نداره که سربازی اسیر و یا سربازی تسلیم شده را بکشن و از بین ببرن، حتی توهینش اجازه نیست. این که طالبای نارا کشتن و از بین بردن، ما میگم که طالبا بسیار کلان اشتباه کردن. از یک طرف مذاکرات صلح جریان دارن، از طرف دیگر حکومت افغانستان 5000 نفر نارا ایلا کردن، آزاد کردن، احترام کردن، بنام بسیار دماوینشان بسیار بنده بسیار قوی بودن و همه ایلا کردن. بله.
سوال دیگه که من دارم ایست که امی کار حالا که مذاکرات صلح در قطر دوام داره بین طالبان چی پیامده بر مذاکرات صلح خواهد داشت؟
به شما این خو واضح بیخی، اگر طالبایی را دوام میتن، جنگ دوام میتن، خود در افغانستان این رواج بود و سابق ما با جرگه و جرگه قومی داشتیم، اصول خوی طور بود که وقتی که جرگه شروع میشد دو طرف گپ میزدن، اوربان میکردن یا تشبس میکردن یا تشنج کم میکردن. طالبا از یک طرف اگر میخواهند که مذاکرات کنن باید آتش بس کنن، باور به وجود بیارن، اعتماد به وجود بیارن تا یکی دیگه بالا یکی دیگه اعتماد شون، باور شون تا به یک نتیجه ما برسیم، به صلح برسیم. اگر اینا جنگ دوام میتن بنا اینا با مذاکرات صلح پابند نیستن، اینا باور ندارن، اعتماد ندارن. هر طرفی که باشه، اگر حکومت افغانستان باشن، اگر او طرف طالبا باشن، بنان از او طرف باید آتش بس کنن، تشنج بس کنن، تشنج ختم کنن تا باور و اعتماد با وجود بین و با یک نتیجه برسن. هر کس که ای را دوام میتن او تخطی از حقوق بشر، تخطی از قوانین جنگی است.
بسیار تشکر. شنوندگان گرامی، آقای دولت وزیری کارشناس امور نظامی و امنیتی بودند که در مورد حادثه اخیر در اروزگان صحبت میکردند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت میدهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. مطالب مربوط به افغانستان باز هم داریم. پیش از آن که به این مطالب بپردازیم، حمید حکیمی مروری دارد بر خبرهای اقتصادی افغانستان.
شورای سرتاسری صرافان افغانستان اعتصاب کرد. این اقدام شورای سرتاسری صرافان افغانستان در واکنش به اختطاف عبدالقیوم رحیمی رئیس اتحادیه صرافان بلخ انجام شده است. میرافغان صافی رئیس این شورا امروز در یک تجمع اعتراضی با شماری از صرافان کابل گفت تا زمانی که سرنوشت رئیس اتحادیه صرافان بلخ معلوم نشود به اعتصاب کارشان ادامه میدهند. آقای صافی از نهادهای امنیتی خواست که در پیوند به تامین امنیت جان صرافان اقدام جدی کنند. خواستیم در این باره دیدگاه وزارت داخله افغانستان را داشته باشیم اما موفق نشدیم. رئیس اتحادیه صرافان بلخ هفته گذشته از سوی افراد ناشناس رو بوده شد که تا به حال از سرنوشتش خبری در دست نیست. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان میگوید حاصلات عناب در فرا امسال به 5000 تن رسیده که نسبت به سال پیش افزایش را نشان می‌دهد. اکبر رستمی، سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت بیشترین باغ‌های این میوه در فرا وجود دارد که بازاریان در داخل و خارج گرم است. آقای رستمی می‌افزاید وزارت زراعت تلاش می‌کند که بر اساس طرح ملی عناب که از سوی شورای اقتصادی نیز تایید شده است، باغ‌های تجارتی عناب را در کشور افزایش دهد. بر بنیاد معلومات وزارت زراعت، عناب در کنار سود اقتصادی در بخش صحت نیز کاربرد درمانی دارد. وزارت تجارت افغانستان پس از انتشار ویروس کرونا هفتمین نمایشگاه ملی محصولات زنان را در کابل برگزار کرد. جواد دبیر، سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت در این نمایشگاه 150 شرکت از سرتاسر افغانستان که توسط زنان رهبری میشوند اشتراک کردند و محصولاتشان را به نمایش گذاشتند. این نمایشگاه با بازدیدن ده ها غرفه در باغ 40 ستون کابل به روز سه شنبه آغاز شده و قرار است که امروز پنج شنبه به پایان برسد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مطالب دیگر در مورد افغانستان باز هم داریم، اما پیش از آن که به این مطالب بپردازیم یک مطلب مهم جهانی را پیشکش میکنیم. بر اساس یک گزارش جدید، شبکه کمپ‌های بازداشت چین در منطقه شنجن در شمال غرب این کشور به مراتب گسترده‌تر از آنچه است که قبلا گمان می‌رفت. عمدتاً اویغورها و دیگر مسلمانان ساکن شنجن در کمپ‌های چین در آن منطقه به سر می‌برند. از موارد شکنجه، تجاوز جنسی و دیگر اشکال سوء رفتار از داخل کمپ‌های چین گزارش می‌شود. بیشتر از مصطفی صدیقی می‌شنوید.
بر پایه یک پژوهش تازه، تعداد مراکز توقیف چین در منطقه شنجن در شمال غرب آن کشور تقریباً 40% بزرگتر از تخمین‌های قبلی است. انستیتیوت پالیسی استراتژیک استرالیا در این مورد تحقیق کرده. گمان می‌رود که چین بیش از 1 میلیون اویغور و دیگر اقلیت‌های ترک زبان مسلمان را در کمپ‌های بازداشت که به نام کمپ‌های بازآموزی هم مشهور است توقیف کرده. در گزارش جدید آمده که شبکه این کمپ‌ها در حال گسترش است. پیشتر چین ادعا کرده که بسیاری از اویغورها آزاد شدند. اویغورها بزرگترین جمعیت بومی ترک زبان در منطقه شنجن در شمال غرب چین هستند. به اساس گزارش از تقریباً 3 سال به این طرف، چین اویغورها و دیگر اقلیت‌های مسلمان را در شنجن به داخل کمپ‌های بازداشت منتقل کرده. از موارد شکنجه، تجاوز جنسی و دیگر موارد سوء رفتار در داخل این کمپ‌ها هم گزارش شده. نهاد استرالیایی گفته که بیش از 380 مرکز مشکوک بازداشت را در شنجن شناسایی کرده. این نهاد گفته که این کار را با استفاده از تصویربرداری ماهواره‌ای، گواهی شاهدان، گزارش‌های رسانه‌ها و اسناد مناقصه ساختمانی تهیه کرده. در گزارش 380 مرکز از لحاظ امنیتی به 4 بخش تقسیم شده. بخش‌های اول و دوم از امنیت کمتر برخوردارند و به نظر می‌رسد که عمدتاً بر بازآموزی سیاسی تمرکز دارند. در گزارش همچنان آمده که بخش‌های بالاتر از 3 و 4 بیشتر به زندان می‌مانند. در ادامه آمده که موانع و دیوارهای امنیتی از تقریباً 70% مرکزهای اول و دوم برداشته شده که نشان می‌دهد استفاده از آنها تغییر کرده یا اینکه بسته شده‌اند. محققان استرالیایی اما گفتند که مراکز زندانگونه 3 و 4 به گونه چشمگیر گسترش یافته و شاهد کار ساختمانی جدید بودند. قانونگذاران آمریکایی اخیراً با استناد به ادعای استفاده از کار اجباری سیستماتیک به منع واردات از شنجن رأی دادند. در مقاله اخیر چین از سیاست‌های خود در شنجن دفاع کرده. چین مدعی است که برنامه‌های آموزشی، برنامه‌های کاری و آموزش بهتر در آنجا به معنای بهبود زندگی است.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به ایمانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
شنوندگان گرامی، برنامه در امواج آزادی را که امروز از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر به نشر می‌رسد فراموش نکنید. در برنامه امروز باز هم مذاکرات صلح بین افغان‌ها در قطر مطرح است. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید. نظریات، پیشنهادات و سوالاتتان را با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. ده‌ها ترجمان افغان که در دوره‌های مختلف با نیروهای نظامی بریتانیا کار کردند، بر فیصله جدید حکومت بریتانیا که بر اساس آن قرار بود برای ده‌ها ترجمان دیگر افغان اجازه اقامت در این کشور داده شود، انتقاد کردند. آنان می‌گویند که مطابق فیصله جدید، شرایط گرفتن ویزا خیلی دشوار شده و تکمیل شدن شرایط آن برای خیلی ها ناممکن است. نسیم شفق گزارش می‌دهد.
نزدیک به 200 ترجمان افغان که با نیروهای نظامی بریتانیا در افغانستان وظیفه اجرا کرده اند، در پارک شهرنو کابل تجمع اعتراضی کردند. آنان از فیصله جدید حکومت بریتانیا که به ده ها ترجمان دیگر اجازه اقامت در بریتانیا را می دهد ناراضی اند. به نظر می رسد که هیچ یکی از این ترجمان ها شرایط فیصله جدید را تکمیل کرده نمی توانند. بر اساس فیصله جدید بریتانیا، تنها افغان های می توانند برای اقامت در بریتانیا درخواست دهند که بین سالهای 2006 تا 2014 حداقل 18 ماه در خط اول جنگ با نیروهای بریتانیایی به گونه مشترک کار کرده باشند و پس از آن استعفا داده باشند. اما ترجمان هایی که در کابل تجمع کردند می گویند که با توجه به این شرایط برخورد دوگانه صورت می گیرد، چون به باور آنها تهدیدات امنیتی بالای همه یکسان است. این ترجمان ها ادعا می کنند که این شرایط دشوار به خاطر وضع شده که این کشورها نمی خواهند به آنان پناه دهند. دو تن از این ترجمان های معترض به رادیو آزادی گفتند:
ما خواهان عزیزیم، کدام اسکیم یا کدام برنامه یا طرحی که از طریق دولت انگلستان اعلان شده و می خواهیم که دو تغییرات بیاره. متاسفانه در این توی قانون جور کرده که هیچ کس واجد شرایط از قانون نمی باشه. بخاطر ازی ما که وظیفه کتزیا گرفتیم، ما چرا استعفا کنیم؟
اما متاسفانه تنها کشور بریتانیا است که دکانگی را در پیش گرفته، بالاخره حق و حقوق این مردم خوب برشان نداده، در شرایطی که نهایت درجه افغانستان در اوج ناامنی و بی‌ثباتی است، خصوصا کسایی که امرای خارجی ها کار کردن.
آنها میگویند که در شرایط سخت امنیتی با نیروهای بریتانیایی در ولایت‌های ناامن کار کردند که در حال حاضر جانشان و خانواده‌شان با تهدید مواجه هستند. بیشتر این ترجمان‌های معترض صورتشان را با ماسک پوشانیدند و به نظر می‌رسد که به دلیل تهدیدات امنیتی نمی‌خواهند چهره‌هایشان شناسایی شود. این در حالی است که حکومت بریتانیا به تاریخ 19 ماه جاری میلادی اعلام کرد که بعدها ترجمان افغان دیگر اجازه اقامت در این کشور را می‌دهد. خواستیم دیدگاه سفارت بریتانیا در کابل را در پیوند به این نگرانی‌های مترجمان داشته باشیم، اما سخنگوی این سفارت به تماس ما پاسخ نداد. اما وزرای داخله و دفاع بریتانیا در زمان اعلام این فیصله جدیدشان تاکید کردند که دروازه‌شان را نبستند و هر پرونده به گونه ویژه بررسی خواهد شد. در همین حال کمیسیون روابط خارجی ولسی جرگه افغانستان میگوید که در این مورد با سفارت بریتانیا در کابل صحبت خواهد کرد. هلمند رئیس این کمیسیون به رادیو آزادی گفت که بر اساس معلومات آنان، این ترجمان ها با تهدیدات امنیتی مواجه هستند و نیروهای بریتانیایی باید به مشکلشان رسیدگی کنند.
با وجود شرایط فعلی که در افغانستان دارند، آنها متضرر هم میشن و آنها نه تجارت خود و نه وظایف خود نرمال اجرا کرده میتونند. به خاطر ازی باید که افغانهای ما سیف باشه، افغانهای ما مسئول باشه، باید و همکار باشند با امیا.
بر اساس گزارش روزنامه بریتانیایی گاردین، در حال حاضر 450 ترجمان افغان که با نیروهای بریتانیایی در افغانستان وظیفه اجرا کرده اند با خانواده هایشان در این کشور اقامت دارند. بر بنیاد گزارش ها از سال 2002 تا 2014 میلادی بیش از 7000 شهروند افغانستان با نیروهای بریتانیایی در افغانستان وظیفه اجرا کرده اند که نزدیک به 50%شان مترجم بودند. قابل یادآوری است که در این اواخر امریکا، کانادا و شماری از کشورهای دیگر اعلام کردند که ترجمانهایی که در هنگام مأموریت جنگیشان در افغانستان با آنها کار کرده اند، شرایط زندگی در کشورهایشان را برای آنها فراهم می کنند.
پیام‌ها و نظریات شما.
ما یک تن عبدالمتین هستم از ولایت تخار، ولسوالی دشت قلعه. فعلا جنگ دشت قلعه جنگ است، 4 سال جنگ است. پروسه صلح مذاکره بین الافغانی بی نتیجه مونده، با مردم جنگ آورده، دیگه هیچ راهی وجود نیست. دولت باید در دشت قلعه توجه کنه. خدا حافظ.
میگه که طالبا فرزن، میگه ما اسلامی حکومت میخواییم. آیا جمهوری اسلامی ایران فرزن مزید و غلط است؟ جمهوری اسلامی پاکستان یا دیگه مملکت های اسلامی که جمهوریت دارن، جمهوریت هست که عدالت یا از حکومت ملک طایفی میخواییم که ما تا وقتی که اگر ما بودیم بزور یا برزا بسکنجه مثل که حال مردم رو میکوزن، امون وقتا بزور سر مردم حکومت کنیم، هرچی که جبر کردیم مردم امیه خبول کنه، یا کدام اسلامی رو میخواهد؟ اسلام که اینمی جمهوری اسلامی فرزن اینمی 5 سال یا 4 سال هرچی که خانین در خانین اساسی ذکر شده، اونمو یک حکومت از فرزن اگه خوبی کرد مردم بازم رای میدهش به انتخاب مردم بخواهد میشه، اگر ندارش از چوکی پس میشه. یا کدام اسلامی را میخواهند؟ اسلام از کجا پیدا کردن؟ آیا در زمان حضرت فاروق اعظم چه رقم بود؟ در زمان حضرت صدیق اکبر چه قسم بود؟ در زمان فاروق اعظم نگفته بود که اگر فرزن ما کمی سرکس ظلم کردیم اتون یک کس باشه که من از بگرم فرزن از این قدرت پس بکنه من او خوش میشم؟ یا از خرابی افغانستان این دل از جای اخمه میکنه؟ یا از کجا هستن؟ یا رو خوبیش میفهمیم اسلامی افغانستان همه رو تم کلام خونون زی غیر اسلامی است. این یک چیز است که باید برسا تعاون مردم خود ملت خود افغانستان و ایران شده باید به این دو کار بکنن. این دو جلیب کار درست نیست.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان گرامی، شما می توانید برنامه های رادیو آزادی را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی نیز بشنوید و بخوانید. azadiradio.com azadiradio.org. در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از جعفر احمدی.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی خواستار کمک جامعه جهانی در زمینه برقراری صلح در افغانستان شده است. آقای غنی این خواست را دیروز در سخنرانی از پیش ثبت شدهش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ابراز کرد. 5 عضو یک خانواده در ولایت بدخشان کشته شدند. یک سخنگوی پلیس بدخشان طالبان را مقصر دانسته، اما طالبان تا کنون در این مورد چیز نگفتند. انتظار می رود دور نهم لیگ برتر فوتبال افغانستان ساعت 5 امروز با وقت کابل آغاز شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده بار دیگر در صورت شکست خوردنش در انتخابات از تبصره در مورد انتقال مسالمت آمیز قدرت خودداری کرده است. 2 افسر پلیس در شهر لویس ویل ایالت کنتاکی به ضرب گلوله زخمی شدند. و اسرائیل و فرانسه مشمول کشورهایی می شوند که محدودیت‌های تازه را برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا اعلام کردند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید و حالا هم برنامه هفتوار رهبران زن را می شنوید.
رهبران زن.
دوستان عزیز، سلام و علیکم. امید که از جمله مشکلات و آفات در امان خداوند باشید. خوشحال هستم که باز هم با تقدیم یکی دیگه از برنامه های رهبران زن در خدمت شما قرار دارم. در این برنامه باز هم 2 مهمان داریم. مهمانای ما هر یک بانو رویا دادرس، سخنگوی وزارت امور زنان افغانستان، که و بانو شریفه موحدی، مسئول بخش سبزیکاری پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت در ولسوالی لل و سرجنگل ولایت غور با ما خواهند بود. خانم رویا دادرس با ما هستند. سلام علیکم، خوش آمدین بانو دادرس.
سلام خدمت شما و تمام شنوندگان رادیو شما.
بخیر باشین. بانو دادرس، شما از کجا کار آغاز کردین و چگونه رسیدین بخیر به پست سخنگویی؟
تشکر از شما. خب فعلا سخنگوی هستم، اما از ابتدای کار شروع کنم. واقعا در آغاز زمانی که من تصمیم داشتم که باید بخش ژورنالیسم بخونم، یه از زمان جوانی تصمیم من بود. علاقمندی خواسته بخش رسانه‌ها داشتم. تازه درس خود آغاز کرده بودم، اما نسبت آمد طالب و من نتونستم درس خود به اختتام برسانم. بعد از اون مجبور شدیم که مهاجرت کنیم و یک مدت ما در کشور ترکیه بودم. زمانی که داخل افغانستان شدم، بعد از اینکه شرایط سال برگزار شده بود، یگانه تصمیم خیلی کلیدی من ارتقای ظرفیت ما روشتم بود و یگانه کسی که خیلی مرا تشویق میکرد، حمایت میکرد، شوهرم بود. از زمانی که من پوهنتون آغاز کردم، من صاحب یک طفل بودم. بسیار دشواری و مشکلات من تانستم درست خدا اختتام بتم.
در امی رشته ژورنالیسم؟
نه خیر، رشته ما ژورنالیسم 2 سال خواندم، بعد از اون نتانستم ادامه بتم. اما رشته علوم اجتماعی را در افغان در خود جوزجان آغاز کردم. در این مدت من کار هم آغاز کردم. من اولین کار خدا که آغاز کردم به حیث معلم و 7000 ماهاش من کار خدا آغاز کردم. و بعدا من در جریان تحصیل یک طفل دیگه هم به دنیا آمد و در ضمن از این کار هم می کردم. یعنی خودکفایی به من یک توانایی خاص را داد که من باید بیشتر از این رشد کنم و باید بیشتر از این کار کنم. یک مدت بعدا به حیث استاد پوانتون در خود جوزجان اجرای وظیفه کردم. به می شکل یک مدت بایس استاد کادری بودم، بعد یک مدت هم صدایی که شناخته شده بودن و اینا زحمات خیلی زیادی داشتن و نمره کادری داشتن، اینا معرفی شدن به ماستری در کابل که از جمله یکیش ما بودم. باز هم همین حمایت شوهرم بود، امو زندگی گیره که بسیار با مشکلات ما بنیان گذاشته بودم در ولایت، مجبور شدم از همه چیز بگذرم و به خاطر ادامه ارتقای ظرفیت خود باید به کابل بیام. در پوانتون امریکای افغانستان ماستری خود آغاز کردم و وقتی که ما دوره ماستری را به اختتام رساندم خواستم دوباره به ولایت سفر کنم، اما ما دوباره نتونست بر بگردم به ولایت. بعد در ختم دوره ماستری بسیار کوشش کردم که باید بالای خود ظرفیت سازی شوم و بتونم در یک جای وظیفه کنم، حداقل بتونم صدای زن افغانستان به مردم و تمام جهانیان برسانم.
بله، و اگر و اگر حمایت شوهرتان با شما نمی بود، شما چقدر وادار میشدین بیشتر تلاش کنین و مبارزه بکنین؟
خب اگر حمایت شوهرم نمی بود، من مجبور بودم که یک بار در خانه مبارزه کنم با شوهرم تا او را قناعت بدم و یک بار هم در بیرون از جامعه با مبارزه کنم تا اینکه جامعه را قناعت بدم، مرا بپذیره، من هست یک محصل که اجرای وظیفه کنم یا یک تدریس خود پیش ببرم. شما میدانید که جامعه ما یک جامعه سنتی، بیشتر مردم تشویق میکنن زنان افغانستان باید در خانه باشن و زن ضرور نیست که باید از اینکه طفل میاره باید درس خود پیش ببره، بهتر است که باید در خانه باشه و طفلای خود برسانه. خب
بعضی مداخله های هم صورت میگیره،
بعضی مداخله ها بعد از عدم هماهنگی در بین خود خانواده ها. یک تن از برادرایم هم مخالف بودن، نمیخواستن که ما باعث سخنگوی باید آغاز کار کنم. بیشتر میگفتن که ما طرفدار ازی هستیم که تو در ادارات دولتی کار کنی، چرا کار نکنی که باید پشت صحنه باشی، چرا باید همیشه روی صحنه باشی؟
باز اونا را شما قناعت دادین یا با حمایت همسرتان؟
خب اونا هم تونستم قناعت بدم و در ضمن ازی چون ما دختر بودم که فیلان ازدواج کرده بودم و بیرون از خانواده بودم، اونا باید با من اما هنگی میکردن، همکاری میکردن، رویه میدادن، اما یکونه کسی که با من بیشتر روحیه داد پدر جانم بود. مادرم رویه میدادن، در ضمن ازی حمایت بیشتر از شوهرم.
با کسایی که در مخالفت با اهداف شما بودن آل چی میگن؟
خب حالا هم دیدگاهشان کدام تغییر نیامده، چون اما امروز باید اینا بپذیرن که مایی که صدای واحد نداشته باشیم، مایی که صدای زن متضرر بلند نکنیم، پس زمانی که زن نتونه از زن حمایت کنه، پس کی برای ما خدمت خواهد کرد؟ واقعا که امروز قناعت کردن و پذیرفتن.
شما اینقدر زحمت کشیدین، از سخنان شما هویداست که چقدر تلاش کردین، مبارزات انجام دادین تا جایگاهتان را تثبیت کردین و خواستین به مو اهدافی که داشتین برسین. خب با وجود همه تلاش هایتان، آینده را برتان چگونه میبینین؟ من ایس یک خانم فعال با در نظر داشت کشمکش های سیاسی و شاید بعض تغییرات در نظام در آینده، شما آینده خود چگونه فکر میکنین؟ آیا نگران هستین؟
یک سر نگرانی ها وجود داره، این نه تنها در وجود ماست بلکه تمام زنان افغانستان نگران هستند. ما فعلا به یک شرایط قرار داریم که یکی آمد آمد صلح هست در افغانستان، واقعا از این خیلی خرسند هستیم، اما بعض وقت نگران از این هستیم که مبادا معاملات به خاطر آوردن صلح با تمام حقوق و امتیازات و تمام دستاوردهای زنان مد نظر گرفته شود. با وجودی که ما میدانیم حمایت جناب رئیس جمهور داریم، یعنی تعهداتشون در قبال زنان خیلی قوی بوده، اما هنوز هم ما طرف مقابل میبینیم که اونا اصلا از زن پذیرا نیستن و اصلا نمیخواین که حضور زنان در نشست ها حتمی باشه. و یکی هم ما دوره قبل طالبان خیلی یک تجربه تلخ از دوره قبلیشان داریم، ما از تسهیلات خود باز ماندیم، یعنی هدفی که من مد نظر گرفته بودم اختتام دادن دوره ژورنالیسم بود، من نتونستم.
در این اواخر گفته میشه با وجودی که وزارت همچون وزارت امور زنان وجود داره در افغانستان و برای ارتقای سطح زندگی زنان، ظرفیت زنان و همچنان نجاتشان از خشونت و بدرفتاری ها دادخواهی میکنن، با وجودی همه گفته میشه که هنوز هم خشونت های در مقابل زنان صورت میگیره، چنانچه در این اواخر بعض قضایای وجود داشته، مثلا قضیه تجاوز گروهی بر یک دختر 14 ساله در یکی از ولایات و همین چند روز پیش مثلا یک خبر را از یکی از رسانه ها شنیدیم که لطکوب دختران جوان در مظهر عام. این همچو ذهنیت های وجود داره که تو آدم فکر میکنه که بسیار در مقابل خانما خصمانه فکر میکنن و برخورد میکنن. چرا هنوز هم این ذهنیت ها وجود داره با وجود برنامه ها و بعض کارهایی را که وزارت امور زنان انجام داده؟
خب دقیقاً واقعاً که ما از سال 1399 با آمار بالا بلند خشونت های حاد مواجه شدیم. خب شما ببینید یکی تغییر ذهنیت واقعا زمان کار داره و ما با وجودی که خیلی اطلاع رسانی و آگاهی دهی هم در مرکز هم در ولایت ولسوالی ها صورت میگیره، هنوز ما نتونستیم که ذهنیت مردم در قبال زنات تغییر بدیم. حتی اشخاص که دارای تحصیلات خیلی بالایی هستند، اشخاصی که مثلا خانواده منشمایی که واقعا خود ماستر و دکترا و اشخاص دانشمند احساس میکنه، هنوز ما نتونستیم ذهنیت اینا رو در قبال خود تغییر بدیم. ما چی رسک از او اشخاص بحث کنیم که امروز در نوک یک کنج از ولسوالی نشسته و اصلا درباره حقوق زن قوانین هیچ گونه آگاهی ندارن. یک مدت به ذهنیت سازی ضرورت داره و ما یک مدت زمان کار داریم که مردم تغییر کنن.
در این مدت که شما به حیث سخنگوی دین در این پست چی فکر میکنین بر زنان، چی کارهای صورت گرفته از طریق دولت؟
در راستای زنان واقعا کارهای زیاد صورت گرفته. قانون منع خشونت علیه زنان نافذ شد، قانون منع آزار حضیت زنان و اطفال نافذ شد، قانون مراسم ازدواج، قانون خانواده که امروز زیر دست از کار جریان داره و همچنان قانون اساسی ما که فصل دو از این مکمل درباره حقوق زن و امتیاز زن یاد میشه. اما هی که ما میبینیم قوانین به شکل منظم تطبیق نمیشه، اطاعت صورت نمیگیرن.
مشکل همینجاست که قوانین مرارن. ساخته میشه اما به اجرا گذاشته نمیشه. خب شما همی مرجع وزارت امور زنان چقدر تانسته که به خاطر اجرایی ساختن همی قوانین هم کوشش کنه یا پیگیری کنه که بتانه همی قوانین عملی شوه و مؤثر واقع شوه؟
در زمان که بالای قوانین بحث میکنیم، مایدات عزیز طوری است که هر ماده و یا همو به شکلی است که به شکل مشخصی تقسیم بندی شده. هر وزارت مسئولیت مکلفیت خود داره. در راستای تطبیق قانون باید در جامعه کار کنم.
بله.
اما یک مشکل اینجاست که ادارات اصلا زمانی که بحث روی کار و فعالیت زن ها هستن هیچ علاقه مندی نشان نمیتن و نمیخوان که در این راستا مطرح شود و یا در این راستا کار صورت بگیره. اما در اینجا ببینید تنها مسئولیت وزارت امور زنان نیست. زمانی که ما مسئولیت خود را ادا کنیم اما یک اداره یا گرگان دیگه نتونه مسئولیت خود را ادا کنه، باز هم همین قانون نقض میشه و تطبیق نمیشه. امروز خشونت ها به اوج خود رسیده. وقت ما دادخواهی میکنیم معموم مسئولیت خود را ادا میکنیم. مرتکبین جرم باید گرفتار شود و این ارگان ها باید به بهترین شکلش پیش ببرن. اما هنوز هم میبینیم که یک تعداد مجرمین یا به ضمانت و یا به نوعیت مختلف اماعت سیاسی اینا از زندان رها میشن. باید هر بار جناب رئیس جمهور باید حکم بده. چرا ادارات مسئولیت خودش نمیپذیره او رو به شکل منظم تطبیق نمیگیره؟ دختر خانمی که مورد تجاوز جنسی قرار گرفت یک سال است که دوستی از او روی دست است، اما اشخاصی که مرتکب جرم بودن گرفتار میشن، یک ماه بعد دوباره اینا رها میشن. یعنی مشکل در اینجاست که تا زمانی که یک دوستی رسانه‌ای نشه، تا زمانی که جناب رئیس جمهور هدایت نده و یک بحث سیاسی صورت نگیر، توجه در این راستا بسیار کم است و این خیلی نگران کننده است.
بسیار ببخشین بانو دادرس، یک تماس داریم، یک تماس تلفنی را میگیریم که شنونده ما روی خط هستن.
سلام بر شما و مهمان عزیز شما تقدیم می‌دارم. فضل‌الهادی وردک هستم از ولسوالی منوچهر وردک.
بسیار خوب، علیکم سلام، بفرمایید برادر.
ممنون از شما، واقعا جای افتخار است که عزیز ما هستن که در جامعه را خداوند بازم توفیق نیک برش میخواهیم. سوال بعد خواهر عزیز ما اینمی لاتا رفته و او خواهرای ما که تانه کار بکنه در کلینیک، در شپخانه، در جورنالیزم، او خانوادهش نمیمونه که او در کار برای از خانه برای با سیه داره و کدام آگاهی تو یک پیغام بده که او آگاه شده بیشاری ساهای کرا و دات و ساهای زندگی دارن و از این میشه خبر ندارن، به او چی یک تفسیر کوتاه برش بکنه بیشار خوش میبین.
تشکر. درسته، سوال شما را گرفتیم. برادر ما عادی وردک از ولایت وردک. بانو دادرس، سوال برادر ما رو شنیدین.
تشکر از برادر ما، واقعا که نظر نیک داشتن. یعنی ما ضرورت داریم به حمایت همچون برادرهایی که به خاطر تغییر زندگی زنان کوشش میکنن و اما هنگی با ما دارن. واقعا ما در ولایت واحدهای دومی ما در بخش اطلاع رسانی و آگاهی دهی و تغییر ذهنیت مردم کار میکنم و خصوصا حتی ما در ولسوالی هم کار ما به شکل منظم پیش میره. سال پار ما چون ویروس کرونا نبود، ما تقریبا به 224 ولسوالی سفر کرده ریاست های مربوطی ما. در این راستا اطلاع رسانی کردن که مطابق شریعت اسلام
زن چی حقوق و امتیاز داره و در ضمن زنان در شریعت اسلام اجازه داده شده که اینا اجازه تعلیم و تربیه برای همه مردان و زنان یکسان می باشد و در ضمن اجازه کار هم برای زنان داده شده در شرایط مسئول و امن اینا بتونن که هم کار بکنن و هم بتونن به خاطر بهبود و وضعیت اقتصادی هم کشور خود و هم خانواده خود سهیم باشن. واقعا اطلاع رسانی صورت گرفته و فعلا هم در جریان هستیم و انی کارکردهای ما صورت میگیره. خب مشکلات وجود داره. یک بعد از تعداد از جامعه ما واقعا پذیرفتن که زن میتونه در جامعه به بهترین شکل یک الگو باشه و کارکردهای موثر و خوبتر انجام بده، اما یک تعداد اشخاص مخرب هم وجود داره که اینا اصلا تخریب میکنن، اجازه نمیدن که زنان حضور فعال داشته باشند. ما این بار که سفر کردیم بیشتر اشخاص تاثیرگذار منطقه مثل عالمان دین، ملایمان مساجد و همچنان شوراهای ولایتی، اینا اشخاص هستن که واقعا تاثیرگذار هستن در منطقه. ما از این طریق هم برای مردم اطلاع رسانی کردیم
و در ولایات و ولسوالی های دوردست که خانم ها بیشتر با خشونت مواجه هستن و آگاهی هم چندان وجود ندارد، آیا در این مورد وزارت کدام برنامه داره که به یک طریق نه به یک طریق بتانم امی آگاهی ها را به اونا هم برسانه و او خانم ها هم بتانن که مستفید شوند؟
ما یک تعداد ولسوالی هایی که دختر خانم ها بیشتر یعنی از نگاه امنیتی بیرون شده نمیتونن و یایی که صحات امنیتیشان منظم نیست و یا مناطق هست که تحت تسلط نیمه طالبان قرار دارن، ما از این دختر خانم ها دعوت میکنیم به مرکز ولایت که اینا تشریف میرن در اونجا ما برشان اطلاع رسانی و آگاهی دهی صورت میشه، اما مولای امامان مساجد عالمان دینشان دعوت میشه.
بسیار تشکر بانو دادرس از اینکه حاضر شدین در برنامه با ما بودین.
تشکر از شما، روز خوش
و خیر باشین. بانو شریفه موحدی خوش آمدین به برنامه.
سلام، احترام دارم خدمت گرداننده عزیز، مهمان عزیز و جمع شنوندگان گرامی که همه حکمون شنونده برنامه رادیو آزادی می باشد. تشکر از دعوتش.
علیکم سلام، بخیر باشین. بانو موحدی از شما هم میخواییم بشنویم که شما در ولایت غور، در یک ولایتی که گفته میشه بیشتر خانم‌ها با محدودیت‌های مواجه هستند، شما در همچون ولایت تانستین که یک سهم فعال داشته باشین، کارهایتان از کجا آغاز کردین و چگونه علاقه‌مند شدین که در بخش زراعت و مالداری کار بکنین؟
بسیار خوب، تشکر. دقیقاً ولایت غور یک از ولایت‌هایی است که خشونت در راستای زنان زیاد دیده میشه و شاهد هستی هر روز. من خودم یک از قریه‌جات ولایت غور ولسوالی لعل فرجنگل در راستای آگاهی دهی زنان فعالیت‌های خود را شروع کرده و یکی از بخش‌های کاری که همه روستاها در او دخیل است که زراعت است و خیلی خوش دارم که در این بخش فعالیت‌های خود را دوشادوش خانمای روستا در بخش آگاهی دهی و در بخش زرشدسازی و سهمگیری زنان در اجتماع، در بخش اقتصاد خانوادگی، در بخش زراعت کار میکنم.
و گفته میتونین که چی تعداد از خانم‌ها را تانستین تا به حال کمک بکنین از این بابت؟
دقیقاً ما تقریباً بیش از 500 خانم روستا در بخش آگاهی دهی باغچه خانگی کار کردم و فعلا هم کار میکنم. تقریباً 10 تا خانم ما به موافقت درست کردیم بین اونها و گزارش تهیه کردم که اونا توانسته با می باغچه های خانگی خود و به شکل راهنمایی درست توانسته که نقش گیرنده خیلی خوب در اجتماع باشه و از طریق سبزیکاری خود بتونه دخترای خود را به مکتب روان کنه و وسایل مورد ضرورت آنها را در کنار شوهر خود تهیه کنه و اونا را تشویق کنه که اونا تا بتونه درس بخونند، همچون مادرای سبزیکار در کنار خود.
و بیشتر این خانم ها در کدام بخش زراعت علاقه مندیشان زیادتر است که می خواهند در اون بخش کار بکنند؟
زیادتر کارهای شاخه را پیش میبرد و سبزیکاری برای خانمای روستا یک کار خیلی کوچک است و خیلی علاقمند داره، علاقمندی داره که تا در این بخش بیشتر سهم بگیره. و مشکلی که هستن اینجا است که خانمایی که مثلا تولیدات سبزیکاری داره و هیچ حمایت کننده ای نداره که اینا همین تولیدات خود را بازاریابی شنه برای اینا یا تا بتونه که همین تولیدات خود را به بازار عرضه کنه و آیدی آنچه که نتیجه زحمات خود را به دست بیاره گرفته نمیتونه، اما با اون هم بدون کدام حمایت بازاریابی و دیگر با ما آگاهی و همکاری ما میتونه که مثلا همون نیازهای سبزیکاری خانواده خود را برآورده کنه و از اون طریق میتونه یک مقدار دیگه در بازار عرضه کنه و نیازهای اولیه را برای فامیل خود فراهم کنه.
بله، و امی خانم هایی که از طریق امی خدمات شما مثلا مستفید شدن و تانستن که کشت و زراعت یاد بگیرن و چقدر آیا شما پیگیری کردین که باز در زندگیشان چقدر تغییرات آمده، چقدر اونا خوش هستن و آیا تانستن که خانم های دیگه را که مثلا هستند، از قومی هایشان، از همسایه هایشان هست و کسایی که با اونا در تماس هست، اونا را هم باز اینا راهنمایی کرده باشن، خودشان تانسته باشن یک گروه کوچک دیگر تشکیل بدن.
دقیقا همچه کارهایی که ما با خانم ها داشتید، سه نمایشگاه داشتید در ولسوالی، اولین نمایشگاهی تولیدات سبزی کاری که مثل مور، روغ، مربا، ترشی، چکنی بود، از طریق همیز خانم های سبزی کاری که همراه ما کار میکنه اینا نمایشگاه برگزار کرده بود و با او توانسته بود که یک ایجاد غرفه کوچک داشته باشد همچه خانم ها و همچه رستورانی را ایجاد کرده بودند که فعلا هم فعالیت به خاطر قرنطینه توقف کرد و حالا هم به شکل نانبایی خود را پیش میبره و خانمای دیگر هم تشویق کرده و خانمای دیگر ما انگیزه پیدا کرده که مثلا ما از طریق سبزی کاری خود میتونی که مثلا هم در بخش صحتمندی خانواده خود نقش داشته باشی و هم در بخش اقتصاد برجسته خانواده خود نقش خوب داشته باشیم. واقعمندی و انگیزه را پیدا کرده که این ارزش سبزی کاری خیلی فایده هایی داره که ما باید در فعالیت کارهای روزمره خود.
تشکر. یک تماس هم داریم، یک شنونده ما روی خط هستند. بله،
السلام علیکم.
علیکم سلام،
چطور دارین خواهر گرامی؟ شما خوب هستین؟
بخیر باشین.
سلام به مهمان عزیزتان.
علیکم سلام، بفرمایید از کجا به تماس شدین؟
غلام رسول رنجبر هستم از ولایت تخار و ولسوالی رستاق.
خیلی خوب، بفرمایید.
ما یک سوالی دارم که البته مهمان قبلیتان هم رفتن دیگه، کاش که اینا می بودن و اینا هم جواب بودن، بسیار خوب است. البته ما مردم که هستیم حوادثی که دیگه نظر شده بود، گفتن که طلب العلم و فریضه است علی کل مسلم و مسلمه. انشاءالله طرف های ما دیگه از این چیزها بسیار مردم برخوردار هستن و حق حقوق زنا بسیار برابر هستن و دیگه خصوصا در این مناطق که ما زندگی میکنیم، دیگه مناطق خبر ندارم. البته بعضی خانم‌ها هم هستن که در مقابل شوهرشان بسیار بی احترامی میکنن و بعضی خانم‌ها هستن که البته پشتیبانی بسیار قوی دارن. البته و یک خانم هم چند روز قبل دیگه با بعضی خانم‌ها اتهام وارد نشوند، نگویند که والله برادر ما بی احترامی میکنم، شوهر خود بسیار ملتکوف کرده، چون که شوهرشان بسیار دیگه ضعیف بودن، واسطه نداشتن، بسیار پشتیبانی قوی نداشتن، ملتکوف کرده که باور ندارین من شمارایش هم براتون میتونم در این برنامه اعلان میکنم. در این مورد چی گفتنی دارم مهمانتان؟ اگر یک سوال بودن یک جواب در این سوال دیگه بسیار خوشحال میشه.
بله تشکر برادر ما غلام رسول رنجبر از ولایت تخار. کاش بیشتر هم تماس میگرفتین تا بانو دادرس میتونستن اونا هم نظر خود در رابطه با این سوال شما بگوین.
بله وقت موفق نشدم دیگه. از مهمانتان هم بسیار لطفونه، خوش میشم.
بله تشکر بانو موحدی.
جوابی برادر عرض کنم، هیچگاه یا خوشنط خانوادگی را انسان از دیدی ظاهر نمیتونه قضاوت کنه. شخصا خودم او باید از درون و از امزور ریشه مشکلات ریشه یابی شنه و تا شناسایی شنه و شکل اساسی که مشکل در کجا هست و دلیلی که مثلا زن شوهر خود را مورد بدکوب قرار داد، حتما می باید به شکل اساسی و جدی پیگیری شنه. ما گفته نمیتونیم خوشنط به مردا که یک قسم خوشنط کلت کوب کرده، در خوشنطی هست که مثلا همی نیمروز چند روز پیش در رسانه ها پخش کرد که زنا سر دست توسط شوهر خود سر برده شد، زهرایی که دمیزی ولسوالی لال سر جنگل توسط شوهر خود 200 چاقو به شکل وحشیانه از بین رفت، زنایی هست که هزاران روز خودکشی میکنه، یک کس نیست که چرا به کدام دلیل همین زن خودکشی کرده و چرا به کدام دلیل همون زن توسط 200 چاقو توسط شوهر خود به صورت وحشیانه از بین رفت. من نمیگم که مثلا همیشه زنا مورد خوشنطی قرار گرفته، در این مردا حق میدم که بعضی و وقتا زنا باعث خوشنود است و بعضی وقتا مردا.
خب شما با این خانمایی که سرکار دارین و اونا را راهنمایی میکنین تا یک بازوی خوب اقتصادی بر خانوادشان باشه، آیا این خانمایی که مثلا با شما در تماس میباشن اینا هم بعض مشکلات در خانوادشان میداشته باشن قسم میکنن شما اونا راهنمایی هم میکنین در پلیزی که در بخش زراعت اونا را کمک میکنین، بعض آگاهی های دیگه هم بر اونا میدین که چگونه یک زندگی سالم داشته باشن و با حوصله برخورد بکنند در خانه؟
دقیقا حق احترام متقابل شرط انسانیت و اساس و پایه یک خانواده موفق گفته میشه و ما در پهلوی از این که مثلا ما مستقیم در روستاها مرم همراه سی خانمی سبزیکار جلسه دارم، رئیسایش مردا و تمام از مستفیدین مستحق آگاهی در راجع در سبزیکاری کرد میتونم در این در راستای آگاهی دیگه خانم ها باید مردا تمام خانواده ها مشکل اساسی عدم آگاهی در بخش تعلیم تربیه، عدم آگاهی اکثریت خانواده ها در بخش احترام و حقوق مرد و حقوق زن از دیدگاه اسلام، از دیدگاه همه قانون حقوق بشری و عدم آگاهی اکثریت مشکلات های است و بودن فقر و یک از مشکل اساسی خشونت در جامعه و خانواده های ما تکرار شدوند متاسفانه. من در تحلیل فعالیت هایی که در بخش زراعت همراه خانم ها مستقیم کار میکنم، در بخش آگاهی دهی که مثلا حق یک مرد در یک خانواده چیه و حق یک زن و از دیدگاه اسلام و از دیدگاه حق انسانی یک فرد و یه گپای است که من هر روز همراه خانم ها گپ میزنی، گفتنی های اونا رو میشنوی و خوشنط های پنهانی که هستن اونا همراه مشارک میسازه و این قسم باعث میشه که بعضی تنی ها و بعضی مشکلات ها کم حل گردن.
خانم هایی که مثلا مراجعه میکنن بعضشان شاید بسیار مستضعف باشن، آیا تو قرضه های هم برشان از طریق پروژه میشه که بعد داده شود؟ قرضه های کوچک اگر اونا خواستار باشن که مرغداری بکنن، مالداری بکنن؟
بخش قرضه دهی در ولسوالی ما فعالیت دارم برای زنا وجود نداره متاسفانه و خانمایی که من همراهش کار میکنم اکثریت که خیلی زیاد علاقمند است و فامیلشان هم خامی و حمایت میکنه که بیستان اینا در پهلوی کارهای خود در بخش کارهای اقتصادی که یکی از نقشهای خیلی مهم در خانواده نقش داره و بیتنه کار کنه، متاسفانه نبودی قرضه هاست برای خانمها که خانمها نمیتنه. یک از مشکلی که خانمها در اجتماع تجارتی شغل آزاد روی بیاره متاسفانه همین نبودی بودجه است که خانم های روستا نداره و در کدام نهادی هم نیست که خانم ها را قرضه بده و تا خانم ها بتونه به شکل فعالتر و با امکانات بیشتر به فعالیت خود شروع کنه.
و به نظر شما اگر در بخش زراعت مالداری بر زنان کار شود، چقدر میتونه که اینا را به خودکفایی برسانه و چقدر میتونه در زندگی اقتصادیشان مؤثر باشه؟
دقیقاً پروژه های زراعت مؤسسات و حکومت اگر توجه بیشتر را در برنامه در بخش زرعنی خانم های روستا خوستن ولایات و ولسوالی ها اگر در بخش برنامه های زراعتی، مالداری، مرغداری اگر توجه کنند، میتونه که خانم ها از علاقمندی و توانایی این کار داره که میتونه که مثلا خیلی خوب روی از این کار شنه و میتونه یک نقش خیلی مهم در بخش اقتصاد در خانواده حتی در کشور داشته باشه. متاسفانه در این بخش، در بخش اقتصاد همراه خانم هایی که در روستاها فعالیت داره هیچ گونه کار و کاری بنیادی که مثلا بتونه یک تغییر خیلی مستد داشته باشه نشده.
چقدر برنامه های بر آینده دارین که میتونه مؤثرتر باشه و چقدر میخواین خانما رو تحت پوشش بگیرین؟
پروژه که یک شکل کتا مدت است، مثلا یک سال کار میکنه یک سال دیگه نیست. من از این که یک زن روستانشین استم، در روستا درس خواندم و در روستا دوباره آمدم و همراه زنان روستا و ولسوالی ها و زنان دوردست محروم این سرزمین فعالیت دارم و با تمام وجود و می حس و می انگیزه و می باورمندی رو نسبت به خود دارم که چی پروژه باشه نباشه، من پلان های حتما دارم و روی برنامه های خود پیش میرم و باورمندم که روز ما بتوانم که دست صدها و دختر بتوانم که اونها واریزی دانشگاهش متاسفانه واریزی شده درس بخونه و با اینده بتوانه دوباره برگشت کنه به اون جامعه خود خود خدمت کنه و خط آگاهی مادران درکت سازی روی زنان نوجوانان کارش مطابق اینه که در بهبود جامعه در همه عرصه‌های اجتماعی کمک کننده باشه و یک تغییر مثبت را شاهد باشیم انشاءالله.
بله، شما منعیس یک خانم خانه و یک خانمی که در بیرون در جامعه حضور داره، در کدام کرکتر بیشتر موفق میدانین خودت؟
من کرکتر رهبریت میتونم و باور دارم که من میتونم یک رهبر خوب برای زنان روستا باشم و چی حمایت کننده داشته باشم و چی نداشته باشم. رهبر نیست که مثلا تو در یک ساعت جایگاه خیلی بلند داشته باشید. امیه که من بیتانم که چهار مادر روستا را قانع بدیم که تو دختر خود به مکتب روان کن و آینده ارزش های درس و تعلیم تربیه برای یک مادری که یک دختر نباید یک سرنوشتی که در عدم آگاهی پیش مبره که ماد یک دختر تجربه کنم. متاسفانه خیلی مادران قصه هر مادر درد است و قصه های است که واقعا دردآور است، نباید یک دختر در آینده تجربه کنه. همچی باورمندی را برای یک مادر میدم و مکنیده تا امیه که مثلا چهار دختر را به مکتب تشویق کنم و هم کردم هم میکنم. اینمی از دید خود من یک نقش یک رهبریت دارم. امیه که من سرنوشت یک دختری روستایی محروم مثلا تغییر بدم، گویا سرنوشت یک خانواده را تغییر دادم و یک مادر آگاه کردم، یک خانواده را آگاه کردم و یک خانواده آگاه یک جامعه سالم را ببار میارم.
بله، تشکر. و در آخر یک سوال پیش مانده بود، شما گفتین در ولسوالی درس خواندین و زحمت کشیدین، شما در رشته زراعت تحصیل کردین یا کدام رشته دیگه را انتخاب کردین؟
من در رشته زراعت تحصیل کردم، لیسانس.
بانو شریفه موحدی، بسیار تشکر از اینکه در برنامه حضور یافتین و با ما بودین و از سخنان خوب شما مستفید شدیم.
خواهش موفق باشین، تشکر از برنامه شما.
بخیر باشین. شنوندای عزیز برنامه رهبران زن، تشکر از اینکه شما هم همراهی کردین و شنیدین. خدا نگهدار.
نیست شوقی که زبان باز کنم از چی بخوانم، من که منفور زمانم، چی بخوانم چی نخوانم، چی بگویم سخن از شد که زهر است و کامم، وای از آن مشت ستمگر که بکوبیده دهانم. نیست غم خوار مرا در همه دنیا که بنازم، چی بگیریم چی بخندم، چی بمیرم چی بمانم. من نه آن بده ضعیفم که زهر باد بلرزد، قفس را به شکافم سر برو